السلام علیکم ورور جان، جوړې په خیر تی بیت برابر دی جوړ خو بیا ز غزل دراستوم د عزیز الله نورزی له طرفه میرامزان نورزی ته ډالۍ ک چې د اصفهان
من همه دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه نه نمیشه نه عشقی توی دنیا عشقم مثل تو زیبا نمیشه نه نمیشه یکی اینجاست که تو هر جوری بشی باز تو رو دوست دار همیشه یکی اینجاست که تو رو تنها نمیذاره نمیذاره همیشه دلم از تنهایی انقدر شده خسته که نباس دلم از تن یه جوری دستت که نپرس این دیوونه یه جوری دل به تو بسته که نپرس بگو داری توی چشمام میخونی عاشقتم تو چه با من بمونی یا نمونی عاشقتم حتی با این همه نامهربونی عاشقتم ستاره میشی نشونم دادی نشونم اگه تو امشب پیشم نباشی آروم نمیشه دل دیوونم دل دیوونم یادم نمیره اون شب و با تو گفتی همین دارم هوا تو دارم هوا تو من که به جز دل چیزی ندارم بیا عزیزم اونم برا تو اونم برا تو دلم از تنهایی انقدر شده خسته که نپرس دلم اصلا یه جوری افتاده دستت که نپرس این دیوونه یه جوری دل به تو بسته که نپرس بگو داری توی چشمان میخونی عاشقتم تو چه با من بمونی یا نمونی عاشقتم حتی با این همه نامهربونی عاشقتم
در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز فرصت امروز ما با پایان رسید دوستان وعده بعدی ما فردا همین ساعت از دریچه تار و تنبور خدا نگهدار
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برایمان مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. شرایط، اوضاع. بسیاری از مردم دو کلمه شرایط و اوضاع را با یک معنی به کار می‌برند. مثلا می‌گویند کشور در شرایط فعلی به سعی و تلاش مردم نیاز دارد. باید به خاطر داشت که شرایط به معنی اوضاع نیست. شرایط در زبان ما جمع شرط است، یعنی شرط‌ها. پس جمله‌ای که شنیدید با توجه به این نکته در اصل چنین معنی می‌دهد: کشور در شرط‌های فعلی به سعی و تلاش مردم نیاز دارد. پس در این گونه موارد بهتر است کلمه‌های اوضاع و وضعیت را به کار بریم و از کاربرد شرایط به جای آنها خودداری کنیم. شرایط وقتی کاربرد دارد که سخن از یک سلسله شرط‌هایی باشد که کسی برای کاری مطرح کرده است. مثلا میتوان گفت رسیدن به سن 7 سال یکی از شرایط ورود به مکتب است. البته در این موارد میتوان واژه‌های شروط و شرط‌ها را نیز به کار برد. شاعران و نویسندگان قدیم ما نیز غالباً به تفاوت معنی این دو کلمه توجه داشتند. مثلا حافظ میگوید خدای را به میم شستشوی خرقه کنید که من نمیشنوم بوی خیر از این اوضاع. و در کتاب فرج بعد از شدت ترجمه حسین ابن اسعد دهستانی ملاحظه میکنیم که کلمه شرایط به معنی درستش به کار رفته است. فرزند اگرچه جد و جهدی بسیار در خدمت والده نموده باشد، هنوز شرایط حقوق وی از 1001 به جای نیاورده باشد. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اکنون دعوت میکنم برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به توسعه صنعت هسته ایران. بر اساس قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی، غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف صلح‌آمیز مانند تولید برق و استفاده در پزشکی حق قانونی ایران است و هیچ کشوری نمی‌تواند این حق را از ایران سلب کند. ایران هم نشان داده که همواره پایبند به تعهدات بین المللی خود بوده و آماده گفتگو برای رفع تحریم‌های ناعادلانه است. بنابراین هیچ دلیلی برای عقب نشینی از این حق وجود ندارد، چرا که این مسئله نه تنها به امنیت ملی ایران مرتبط است بلکه به پیشرفت علمی و فناوری کشور نیز کمک می کند. اما در خصوص این موضوع و توسعه صنعت هسته ایران، وحید بستانمنش کارشناس ارشد صنعت هسته‌ای ضمن تشریح کاربردها و ضرورت توسعه فناوری هسته‌ای در حوزه‌های انرژی، پزشکی و کشاورزی تأکید کرد دستیابی به سطوح مختلف غنی‌سازی و بومی‌سازی دانش و فناوری راکتورهای هسته‌ای نقش مهمی در تأمین نیازهای استراتژیک کشور و حفظ استقلال علمی و صنعتی ایران دارد. آقای بستانمنش در ادامه با اشاره به نقش کلیدی غنی‌سازی در استقلال انرژی و رشد شاخص‌های فناورانه ایران گفت:
صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف کاربرد داره و این حوزه‌ها خب از حوزه انرژی که بحث تأمین برق هست و خب نمونش نیروگاه بوشهر که ما الان یک نیروگاه 1000 مگاواتی داریم در کشور و سایر حوزه‌ها مثل حوزه‌های پزشکی، صنعت، کشاورزی و محیط زیست و همسایه‌ها کاربرد داره و آشنایی‌های و خیلی از ما شاید از خیلی از مواهب انرژی هسته استفاده می‌کنیم و حتی خبر نداریم که تو این حوزه است. باید کنیم مثلا ما یه مراجعه پزشکی که داریم از تو حوزه خیس برای درمان تو حوزه پزشکی فوق داره کاربرد داره و امروز تقریبا اکثر حوزه پزشکی از بحثه های مثل رادیولوژی تصویر برداری که اتفاق میفته یا رادیوداهی تشخیص و درمانی، همه اینها هم در حوزه هسته‌ای هست و همه ماها بالاخره حتما در طول عمرمون از این امکانات و تجهیزاتی که مرتبط با صنعت هسته‌ای هست استفاده میکنیم. علاوه بر اون به طور غیر مستقیم هم حالا مثلا خیلی از مواد غذایی که حالا پرتودهی میشه باز در حوزه های صنعت هسته‌ای قرار میگیره. کوک آورد صنایع مختلف مثل صنایع نفت، صنایع فولاد و امثال اون هم برای ابزار اندازه‌گیری و همچنین برای شناسایی خیلی از عیب هایی که فقط تو قطعات هست با صنعت هسته‌ای میشه استفاده کرد و کاربردهای مختلفی داره. خب این کاربردهای حوزه های مختلف هست و حوزه انرژی هم که خب همه مطلع هستیم برای تولید برق هست، به خصوص در این روزهایی که تولید در واقع ما ناتحت انرژی داریم متاسفانه در کشور، یکی از راه‌های اساسی هست که ما باید اون بپذیریم. گرچه به نظر من خیلی بیشتر جا داره از سال گذشته، شاید تو این حوزه ما یه مقدار باید بیشتر فعالیت میکردیم.
محمود رضا آقامیری متخصص هسته‌ای و رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران هم با تبیین اهمیت راهبردی غنی‌سازی اورانیوم در امنیت و استقلال فناوری کشور و دستاوردهای فناورانه ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای و نقش ایستادگی ملی در عبور از چالش‌های تحریم و بدعهدی‌های غربی پرداخت. آقای آقامیری با استناد به راهنمودهای رهبر معظم انقلاب
کلید مسئله هسته‌ای ایران را غنی‌سازی بومی دانست و تأکید کرد
هر حرکت هسته‌ای بخواد صورت بگیره لازمش اینه که از دو تا پدیده استفاده بشه، یا پدیده شکافت هست یا پدیده گداخت یا به قول عامیانه جوش هسته‌ای. در پدیده شکافت که ما میخوایم انجام بدیم، یعنی اگه بخوایم راکتور هسته‌ای داشته باشیم باید ما این پدیده رو بتونیم کنترل بکنیم و استفاده کنیم. اگر بخوایم حتی رادیو ایزوتوپ تولید کنیم که مثلا فرض کنیم ما در راکتور تحقیقاتی تهرانی همچین شرایطی داره، ما نیاز داریم که از سوخت هسته‌ای استفاده کنیم. خیلی سوخت هسته‌ای که از معدن میاد و بعد مثلا فراوری میشه به کیک زر تبدیل میشه، بعد به اورانیوم به گاز تبدیل میشه که تو مرحله گاز سعی میکنیم غنای اورانیوم 235 رو به عنوان یک ماده که وقتی نوترون باش برخورد میکنه شکاف پذیر میشه ببریم بالا. غنا در حالت عادی 0.7% هست، یعنی 99.3% هست که این غنا باید بشه به حالا بستگی به نیاز شما از 3.5 شروع میشه تا 99% چه استفاده میخوام بکنید. چرخ سوخت هسته یعنی هم اورانیوم داشته باشید، اورانیوم طبیعی، هم بتونید بعدن مثلا تبدیل به کیک زر فرآیند میشه داشته باشید. غنی سازی به عنوان یکی از محورهای خیلی مهم و اثرگذاری که تکنولوژی بالا هم میخواد، یعنی وقتی شما میگید سانتریفیوژ یعنی دستگاهی که بتونه با دور خیلی وحشتناک بالا چرخش بکنه و اورانیوم سنگین رو بده مثلا به یه قسمت بدنه و اورانیوم سبک رو. این غنی سازی تکنولوژی بالایی، کشوری که به این تکنولوژی دسترسی پیدا میکنه یعنی قدرت بازدارنده قوی و بالا داره. امروز علت این که اینها دست دارن تاکید میکنن که ما غنی سازی شما رو باید تجهیز کنیم، چون تا مادامی که ما مسیر غنی سازی رو طی کنیم، یعنی این که ما میتونیم هر آن خودمون فعالیت هستی رو در هر زمینه، ما اگه فردا بخوایم برای زیردریایی پیشران درست کنیم که باید یک راکتور کوچیک با غنای بالا باشه، طبیعتا تکنولوژی غنی سازی برامون اهمیت داره. ولی اگر بخوایم، اینا میگن تعمیم میکنن، اینا در سال 1390 اثبات کردن که اهل تعمیم نیستن، یعنی راکتور ما خوابیده بود، رادیو داروها به مراکز پزشکی ما نمیرسید، تعداد زیادی بیمار که باید برای اسکن‌های مختلف رادیو ایزوتوپ استفاده می‌کردن و رادیو دارو استفاده می‌کردن، ما تکنسیون 99 هم در یه مقطع چند روزه نتونستیم تعمیم بکنیم، چرا که راکتور خوابیده بود و راکتور سوخت نیاز داشت و سوخت رو نمی‌دادن. سوخت راکتور تهران تازه سوخت بالایی بود، وقتی می‌خواستن به 20% تبدیل بکنن این یه مشکلی بود. اول گفتن می‌فروشیم، بعد نفروختن، ندادن و ما برای بیماران اون مشکل به وجود اومد. امروز اون سوخت طراحی شده، تأمین شده، لذا غنی سازی تو چرخه سوخت هسته‌ای از مهمترین و اثرگذارترین بخش‌های این چرخه است. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، نمیتونیم ما بگیم چرخه سوخت داریم غنی سازی نداریم، یا می‌خوام تکنولوژی هسته‌ای استفاده کنیم چرخه سوخت نداریم و غنی سازی نداریم. اینه که غنی سازی اهمیت ویژه‌ای در ترمینولوژی به کار بردن، در این ادبیات هسته‌ای داره. کشوری که این تکنولوژی رو داره میتونه یک کشور قوی و بازدارنده باشه.
اما یکی از بخشایی که ایران توانسته جایگاه خوبی در سطح جهانی به دست آورد در حوزه تولید رادیو دارو میباشد. آقای وحید بسانمنش در ادامه پیرامون این موضوع هم صحبت کرده است.
الان خب تو این حوزه که کشور مطرح دنیا هستیم و شرکت های هم بخش خصوصی هم بخش دولتی به خوبی تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و اغلب نیاز داخل داره تامین میشه و حتی صادرات هم انجام میشه و تعداد زیادی از بیمارهای ما هر روزه دارن از این رادیوهای تولید داخل کشور استفاده میکنن و برای همین تولید رادیوها ما خب باز به اورانیوم غنی شده احتیاج داریم که حدود مثلا 20% هست که در راکتور تهران استفاده میشه. نکته جالب توجه اینه که الان سوختی که ما در راکتور تهران استفاده میکنیم یه سوخت کاملا بومی هست و همه فناوری اون و تولید اون کلن در داخل کشور انجام میشه و سوختی که در راکتور تهران استفاده میکنیم از سوخت تولید داخل و بومی هست که استفاده میشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید، pars.ir/dari آدرس سایتم است. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ارادت و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. تبریک و شاد باش، ما را پذیرا باشین به مناسبت ولادت امام علی نقی، امام هادی علیه السلام. امیدوار هستیم که امروز ما و شما ایده‌ای خوب از آن بزرگوار دریافت بکنیم. اما چنانچه به خاطر داشته باشین، در برنامه گذشته راجع به جایگاه و منزلت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با استناد به آیه 23 سوره شورا و روایات در این زمینه صحبت کردیم. امروز و در این برنامه از منظر دیگری به منزلت اهل بیت علیهم السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. موضوع مهم دیگری که شأن و جایگاه مهم اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به خوبی نشان می‌دهد، صلوات بر ایشان در نماز است. اغلب فرق اسلامی در تشهد نماز بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و آل او درود می‌فرستند. مفسران شیعه و سنی به اتفاق روایتی را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند که این روایت در صحیح بخاری و در صحیح مسلم نیز نقل شده و آن مربوط به آیه 56 سوره احزاب است. آیه می فرماید:
خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید، سلام گویید و تسلیم فرمانش باشید.
وقت وقتی که این آیه نازل شد، جمعی از اصحاب از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: ای رسول خدا، چگونه بر تو درود و صلوات بفرستیم؟ پیامبر در پاسخ فرمود: بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. خدایا درود و رحمت بفرست بر محمد و آل محمد، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود و رحمت فرستادی، تو ستوده و والا هستی. شبیه این روایت در کتب علمای شیعه و سنی فراوان ذکر شده که معنا و مضمون همه آنها یکی است، فقط از لحاظ ترکیب جملات کمی با هم تفاوت دارند، ولی همه آنها شامل درود و صلوات بر آل محمد هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
از کنم که اونجا سه تا صلوات هست، یکی صلوات خدا هست، یکی صلوات ملائکه، یکی هم صلوات مؤمنه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این صلوات با هم فرق میکنه. صلوات خدا عبارت است از نزول رحمت خدا بر پیغمبر. صلوات فرشتگان در واقع دعا برای پیامبر هست و این که طلب میکنن که خداوند آنچه که در شأن خود فرشتگان هست و که شأن عالی هست بر پیامبر نازل بشه. صلوات مؤمنین هم تقاضای رحمت بر برای پیامبر هست از خدا. حالا چه بگه نصلی چه بگه اللهم صل، هیچ فرقی هم نمیکنه. محتوای امر اینه که شما از خدا تقاضای نزول رحمت کنید برای پیامبر. ما هم به دو صورت میتونیم بگیم: یک اللهم صل علی محمد و آل محمد، دو اللهم انا نصلی علی محمد و آل محمد. هر دو شکل حقیقته. به هر حال جز خدا ما مؤثری نداریم. چه نیست که بگیم که وقتی من میگم نصلی خودم فاعلم، نه خیر، اونجا هم از خدا تقاضا میکنیم، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله. این تقاضا ممکنه به عبارت مختلف باشه، اما حقیقتش یک معنا بیشتر نیست، چون غیر خدا که کسی کاره نیست، ما کاره نیست. ما صلوات خودت، ما تأثیرمون کجا بود؟ خودمون بخوایم برای پیامبر مثلا چیزی اضافه بکنیم، کم بکنیم. به هر حال ما باید از خدا بخوایم با هر عبارتی که بگیم، چه بگیم اللهم انا نصلی، چه بگیم اللهم صل، همش تقاضاست. چون نیست که ما اگه گفتیم نصلی علی محمد، یعنی خودمون از جیب خودمون چیزی برای پیامبر اضافه کردیم. نه، هر چیزی هست از خداست، ما تقاضا میکنیم. مطلب دوم این که خب ما باید از خودشون بپرسیم که صیغه صلوات چی باشه. شیعه و سنی نقل کردن که صیغه صلوات همینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد، در حالی که در آیه دیگه و آل محمد نداره. اما هیچ مسلمانی نیست که نگه که و آل محمد هم جزء این آیه هست. در این دیگه تفسیره، این دیگه از خود پیامبره، این دیگه از در واقع خارج هست. پس دلیل دوم ما اینه که ما نمیدونیم چطور بگیم نصلی علی محمد، یا بیم که نصلی علیه یا رسول الله، یا بیم اللهم انا نصلی علی نبی که مثلا، یا این که نه بیم اللهم صل. نمیدونیم کدوم عبارت رو بگیم. کی به ما یاد داده؟
خدا،
پیامبر. اونا میتونن بگن که چه صیغه ای، چه عبارتی رو ما به کار بگیریم. اونا هم این عبارت رو گفتن:
مدفون في كربلا.
دوستان، در روایات بیشماری که در کتب شیعه و اهل سنت درباره کیفیت صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، به صراحت تاکید شده که مسلمانان هنگام فرستادن صلوات بر پیامبر آل محمد را نیز ذکر کنند تا صلوات کامل شود. در روایات آمده است هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت، در آنجا جبرئیل فرشته وحی نماز را با همان کیفیت و شکلی که همکنون به جا آورده می شود به پیامبر آموخت. در هنگام تشهد نماز خداوند به پیامبر فرمود بر خودت و بر اهل بیتت درود بفرست. به همین خاطر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تشهد نماز بر خود و بر اهل بیت پاکش درود می‌فرستاد. ابن هجره هیثمی در کتاب سوائق از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که آن حضرت فرمود هرگز بر من صلوات ناقص و بریده نفرستید. پرسیدند صلوات ناقص چیست؟ فرمود اینکه بگویید اللهم صل علی محمد و ادامه ندهید، بلکه بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایات متعدد آمده است که صلوات کامل بفرستید و جمله آل محمد را در آخر آن حذف نکنید. در واقع بر مبنای این گونه روایات است که جمعی از فقهای بزرگ اهل سنت افزودن آل محمد را بر نام حضرت محمد در تشهد نماز واجب می شمارند.
صلی یا ربی علی محمد و علی آل بیت محمد. صلی یا ربی علی محمد و علی آل بیت محمد.
هجمندان، این فضیلت بزرگی است که به پیامبر و اهل بیت ایشان اختصاص یافته است و بدان سبب بر دیگران برتری دارند که مردم به وسیله آنها به حق تعالی تقرب می‌جویند. اشاره به اهل بیت در کنار نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن هم در نماز از حقیقت مهمی حکایت می‌کند. صلوات بر اهل بیت پیامبر در نماز نشان دهنده جایگاه ویژه آنها و قرابت زاید الوصف آنها بر رسول خداست. امام شافعی از بزرگان و پیشوایان اهل سنت در رابطه با دوستی اهل بیت شعر جالبی داره که ترجمه آن چنین است: ای اهل بیت رسول خدا، دوستی شما را خداوند در قرآن واجب کرده. در عظمت شان و مقام شما همین بس که هر کس در نماز بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل است. دوستان با پایان برنامه امروز رسیدیم. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو داری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. یا حق.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
بحث دل و پسی نابی به سرم زده، بی خوابی صبرم شده لبریز، کجایی چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی.
بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی. به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است بحث های ما مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب سن پیری هستیم تا در ارتباط با یک مریضی خاص عصبی و مغزی یا عقلی عصبی که البته روز به روزم در حال افزایش است در جامعه بشری صحبت داشته باشیم. به نام مریضی پارکینسون، مریضی که ممکن است نام او را نشنیده باشین، اما بدون شناخت مریضی ممکن در بعضی جاها و افراد به خصوص در افراد پیر و کلانسال و مسن شما اینا را دیده باشین، به صورت لرزش دستها، عدم تعادل، لرزیدن سر و گردن و این قسم علائم و نشانه ها. پارکینسون یک مریضی پیشرونده است که روز به روز زیادتر و زیادتر دیده میشه. یک اختلال و مشکل در سیستم مرکزی مغز است که مربوط به حرکت و جنبش بدن می باشه، به این معنی که این مریضی حرکات و فعالیت‌های جسمی و بدنی انسان مصاب و مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌ده و مشکلات را با وجود میاره که شایع‌ترین علامتش لرزیدن و لرزش دست‌ها، سر و گردن و ممکنه عدم تعادل و بعضی از مشکلات حرکتی و جنبشی باشه. مریضی پارکینسون بعد از آلزایمر یا زوال عقل و به تعبیر فراموشی و اختلال حافظه شایع‌ترین بیماری مخرب مغز و اعصاب انسان است. ای که عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چی چیزهایی است؟ آیا ای فقط مختص دوران پیری و کلانسالی است، در سنین پایین‌تر دیده میشه یا نمیشه؟ چه اقدامات تشخیصی و معالجوی برای وجود داره؟ چه علائم و نشانه هایی هست مخصوصا در مراحل اولیه بیماری؟ او علائم و نشانهایی که اول به وجود می آید اگر مردم بشناسند و متوجه شوند، بسیار باید زودتر به دکتر معالج و متخصص مغز و اعصاب و عقلی عصبی باید مراجعه بکنه. اقدامات مراقبتی و کنترلی را باید انجام بدن. اینا را می خواهیم با خانم دکتر زندیه مورد بحث قرار بدیم و انشالله بتانیم بحثهایی را داشته باشیم، مخصوصا باز در ارتباط با نحوه رفتار و برخورد اطرافیان یک مریض پارکینسون، که می‌فهمیم اینا برحال افرادی هستند که دچار ناتوانی میشن، ناتوانایی که روز به روز در حال افزایش و زیادتر شدن است و اطرافیان، اونایی که مسئول مراقبت از بیماران پارکینسونی هستند، باید آگاهی هایی داشته باشند، معلومات داشته باشند که چگونه باید از این مریضا در شرایط مختلف زندگی مراقبت و حفاظت شوه و چی کارهایی باید بر اونا انجام بگیره. همه اینا را انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. امید است با توجه به ضرورت مسئله شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک معرفی اولیه از مریضی پارکینسون برای ما بکنین و بگوین که بر حال چون اکثر مردم پارکینسون با وجود آمدن لرزش در دست ها یا سر و گردن میشناسه، آیا واقعا پارکینسون اینمیسته یا نه این مریضی از نظر حرکتی و فعالیتی ممکن است دیگه علائم و نشانه هایی هم داشته باشه که ما متوجه او باشیم؟
من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، پارکینسون رو ممکنه در کل به عنوان یک بیماری حرکتی شناخته بشه، اما در واقع پارکینسون یک بیماری نورولوژیکه که مجموعی از علائم حرکتی و غیر حرکتی رو در بر میگیره. منتها خب اون علائم حرکتیش برای افراد خیلی شایع هست و ممکنه خیلی به چشم بیاد.
بله،
یک سری از علائم حرکتی در پارکینسون واقعا بولد هست، من جمله این که ابتدا بیماری ممکنه خودش رو با کندی حرکت نشون بده. ممکنه فردی که مبتلا به پارکینسون هست حرکاتش کند بشه، در شروع حرکت دچار مشکل بشه، یا اینکه یک لرزشی رو در اون ببینیم که این لرزش معمولا یک طرفه هست و در حالت استراحت هست، و همچنین ممکنه یک سفتی عضلانی در فردی که دچار پارکینسون هست دیده بشه. ممکنه در حرکات عضلات دچار سفتی بشن، حتی حرکات ممکنه باز و بسته شدن مفاصل به صورت چرخ‌دنده‌ای صورت بگیره.
بله،
اما یک سری علائم دیگه هم در پارکینسون دیده میشه، من جمله این که ممکنه پوستچر و حالت حرکت فرد دچار پارکینسون متفاوت بشه، یک حالت خمیده به خودش بگیره، و ممکنه رفلکس های پوستچرال و وضعیتی دچار مشکل بشه. در راه رفتن اینها خیلی دچار مشکل میشن، به طوری که گفته میشه به نظر میرسه که مثلا پای اینا با چسب به زمین چسبیده، به سختی ممکنه حرکت و راه رفتن رو شروع کنن، اما در ادامه حرکت چون که ممکنه تعادل و بالانس به هم خورده باشه ممکنه سرعت حرکت زیاد بشه و در واقع اون تعادلشون به هم بخوره و باعث سقوطشون بشه. این علائم حرکتی در سالمندان و افراد پارکینسونی خب خیلی به چشم میاد، اما نباید دور از نظر بگیریم که پارکینسون بسیاری از علائم غیر حرکتی رو هم در خودش در بر داره.
بله، پس مریضی پارکینسون درست است که عمدتاً در جامعه با لرزش هایی که با وجود میایه شناخته میشه، اما این مریضی همونطور که گفتین ممکن است با کندی حرکات و کارها، با سفت و سخت شدن عضلات و حرکات مفاصل و بند دست ها و پاها ممکنه ایجاد شوه. گفتین که اختلال در عکس العمل های حرکتی و همینطور اختلال و تغییر در وضعیت و حالت ایستادن و حرکت کردن و راه رفتن هم ممکنه که با وجود بیایه. اینال خانم دکتر، در پارکینسون که به اختلالات و مشکلات حرکتی اشاره شد، آیا اختلالات غیر حرکتی هم داریم در این مریضی؟ یعنی ممکن است ما یک تغییراتی و مشکلاتی را در رفتار و خلق و خوی آدم ها و رفتارهای آدم ها هم ما مشاهده بکنیم؟
بله، علائم حرکتی پارکینسون گفتیم علائم شایع پارکینسون است، اما به تبع در کنار این علائم حرکتی یک بیماری هست که یک سری علائم غیر حرکتی رو هم داره. من جمله این که این افراد خیلی مقدم بر اصلا شروع علائم حرکتی ممکنه اضطراب و افسردگی درشون شایع باشه، ممکنه یک اضطراب شدیدی بر اونها عارض بشه، افسردگی رو ببینن.
بله،
و اینکه کم کم که پارکینسون شروع شد ممکنه یک سری علائم دیگه، من جمله این که مثلا دیسفاژی و سختی بل، خب ممکنه همون بیماری نورولوژیک عضلات حنجره و اروفارنکس رو ما میگیم حلقه دهانی رو درگیر کنه و بل اینها به سختی رخ بده.
بله،
یا اینکه تون صدا آهسته میشه، کم کم ممکنه صدای فرد رو به کاهش بذاره و دیگه اون صدای قبلی رو نداشته باشه، سرعت حرف زدن افراد ممکنه کاهش پیدا بکنه، صدا آهسته تر تولید میشه. ممکن اختلالات خواب در اینها دیده بشه، و البته که اختلالات خواب یک سری اختلالات شایع هستن، ممکنه توی خواب کیفیت خواب پایین بیاد، بیخوابی داشته باشن، توی خواب حرف بزنن و اینها دیده میشه.
بله،
یک سری علائم دیگه هم هست، من جمله علائم گوارشی مثل یبوست، مثل نفخ شکم ممکنه دیده بشه، آبریزش دهان، ممکنه بویاییشون کاهش پیدا بکنه، و البته این علائم غیر حرکتی میتونه براشون خیلی هم ناتوان کننده باشه. من جمله ممکنه در زمینه خود بیماری یا اینکه در زمینه داروهایی که برای درمان این بیماری هست فرد دچار سایکوز بشه، توهم، هذیان داشته باشه و این خودش میتونه خیلی ناتوان کننده باشه برای فرد.
بله.
و البته در مراحل انتهایی بیماری ممکنه اختلالات شناختی به وجود بیاد، فرد دچار کاهش توجه، تمرکز و حتی ما اصطلاحا میگیم دلیریوم بشه و هوشیاریش به هم بریزه. و باید توجه داشته باشیم علائم پارکینسون علائمی هست که اصطلاحا میگن فلکچوئشن داره در پزشکی، یعنی رفت و برگشتیه. ممکنه گاهی وقتها بیمار ما حالش خیلی خوب باشه، اما ممکنه گاهی در مواقع خستگی، در اوایل بیماری خصوصا در مواقع خستگی، اضطراب علائم شدت پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحتی کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم. برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص غدد. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این رو دیابت ها رو میگن ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع یک و دیابت نوع دو هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع یک و نوع دو چرا ما باید بگیم دیابت نوع یک. دیابت نوع یک موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع دو دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان داریم. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب دوران پیری، صحبت های بسیار ارزشمند را در ارتباط با مریضی پارکینسون کردن. گفتن که یک اختلال و یک مشکل در نورون ها و سلول ها و حجرات عصبی در زمینه تولید ماده به نام دوپامین ایجاد میشه و این مشکل قراقرا به وجود میآید. یک بیماری عصبی نورولوژیک است، مغزی است که مجموعه از علائم حرکتی و غیر حرکتی را به وجود میاره. و همینطور اشاره داشتن که غیر از اختلالات حرکتی، مشکلات